بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم. نشست امروز به مناسبت انتشار 3 جلد کتاب که از مجموعه آشنایی با فلسفه تحلیلی هست، 3 جلدش رو انتشارات هرمس منتشر کرده. آشنایی با فلسفه علم که تعریف آقای دکتر شیخ رضایی و آقای دکتر کرباسی زاده هست مشترک، آشنایی با فلسفه ذهن که باز تألیف آقای دکتر کرباسی زاده و آقای دکتر شیخ رضایی است، و آشنایی با معرفت شناسی که تألیف آقای دکتر زمانی هست. این 3 جلد. سردبیر این مجموعه آقای دکتر ضیاء موحد بودند و جلدهای بعدی هم خواهد داشت که بعد از جلسه کتاب در بالا هست فروشگاه، دوستانی که میخوان میتونن کتاب رو تهیه کنن. در چند سال گذشته توجه به فلسفه های مضاف در ایران خب توجه خوبی بوده، یعنی مخصوصا در حوزه فلسفه دین، فلسفه هنر، فلسفه علم، فلسفه ذهن، فلسفه زبان و دیگر حوزه ها هم آثار ترجمه زیاد بوده، یعنی به نسبت منتشر شده، به ویژه در حوزه فلسفه دین و فلسفه علم و فلسفه هنر. شاید در حوزه‌های دیگه مثل فلسفه ادبیات کمتر داشتیم و فلسفه ذهن هم اگرچه ما مجله داشتیم که درباره ذهن منتشر میشه، یک کتابای ترجمه هم داشتیم که باز خود آقای دکتر شیخ رضایی ترجمه کرده بود که 2 سال گذشته ما بحثی راجع به اون کتاب ترجمه داشتیم. انتشار این مجموعه به خاطر اینکه اولا تألیفی هست توسط خود استادان ایرانی راجع به این مباحث نوشته شده، ثانی هم بیشتر جنبه آموزشی داره، یعنی حوزه‌ای که دوستان بحث کردن، و اینی که در این حوزه میخواییم ما بررسی کنیم که چه مخاطبهایی برای این کتاب به اصطلاح در نظر گرفته شده و خود آشنایی با فلسفه تحلیلی یعنی آشنایی چه مفهومی رو برای مخاطب میذاره. آیا این که هیچ گونه مثلا پیش ذهنی راجبه اینا چه مقدار داره نداره، در چه سطحی دانشجوها هستن، کسانی که خارج از رشته‌های فلسفه هستن چه مقدار این کتاب‌ها به نیازشون پاسخ میده، و آثار بعدی شامل چه عناوینی است. مثلا وقتی که معرفت شناسی یا فلسفه علم و ذهن در اومده، در حوزه فلسفه‌های مضاف دیگه یا مباحث معروف به فلسفه تحلیلی چه مباحث دیگه دنبال این کتاب‌ها منتشر خواهد شد. آیا وقتی که به مسئله فلسفه ادبی یا فلسفه سینما میپردازیم چه مقدار تفاوت‌های مباحث این حوزه‌ها با فلسفه قاره‌ای و تحلیلی تفاوت‌هایی داره که حالا بحث خواهند کرد. یکی از این کتاب‌ها که در حوزه فلسفه علم هست، مؤلفان در مقدمه اشاره کردن که به صورت درسنامه تهیه شده و شاید بتونیم بگیم مستقل از آثار دیگه است، که البته در لحاظ خود شکل و کار و اینها خیلی تفاوتی نداره، ولی اشاره به درسنامه‌ای کردن و اینکه خودآموز و قابل فهم برای افرادی که میتونن این کتاب رو بخونن. یکی دیگه از مؤلفان در معرفت شناسی 3 ویژگی رو در مقدمه اشاره کرده که به پرداخته آقای دکتر زمانی، یکی مسئله عمق مطالب، یکی وسعت مطالب، و یکی همی که به عنوان یک کسی که از بیرون میاد داخل این مجموعه میشه، مثل یک کسی که وارد شهر میشه، یک گردشگر چه مثلا شهر رو میخواد ببینه و از هر کدوم از بناها یا مثلا مواردی که متوجه است چه نگاه راهی به اینها داره. آیا میتونیم همه شهر رو نشونش بدیم یا به 1-2 تا بنا بیشتر توجه میکنیم؟ اینا نکاتی هست که میتونیم بهش بپردازیم. خوشبختانه در چند سال گذشته ما در شهر کتاب چندین دوره آموزشی هم در این حوزه ها داشتیم، یعنی هم فلسفه سینما رو داشتیم، فلسفه هنر رو آقای دکتر اولیا داشتن، فلسفه علم و خود آقای دکتر شیخ رضایی و آقای دکتر کرباسی زاده داشتن، یه دوره آقای دکتر نجومیان فلسفه ادبیات درس دادن، فلسفه زبان یه دوره داشتیم، فلسفه ذهن داشتیم. یعنی یه مقدار دوستانی که با فعالیت‌های شهر کتاب آشنا هستن تقریبا این دوره‌ها رو گذروندیم، منابعی هم معرفی شده. شاید این کتاب‌ها خیلی مناسب باشه برای این دوره‌هایی که تشکیل میشه که از بیرون میان. مثلا معمولا ما در این دوره‌ها هم دانشجوی ادبیات انگلیسی داشتیم، هم مثلا دکترای ادبیات فارسی بود، هم دانشجوی معماری بود، هم کسانی که در حوزه فنی می اومدن، چون بیشتر اینایی که میخوان بیان فلسفه علم معمولا از حوزه دانش تجربی هستن. این نیاز رو میتونه برای اونایی که در حوزه های عمومی میان دنبال این کار و رشته فلسفه نیستن و در دانشگاه ها ممکنه تدریس نشه، اینجا در این حوزه میتونه نیاز تا حدودی این مخاطبا رو برآورده کنه. ابتدا از آقای دکتر موحد دعوت میکنیم که تشریف بیارن که ضرورت تألیف این نوع کتاب ها و چگونگیش و برنامه‌هایی که در آینده دارن اشاره بکنم. بعد آقای دکتر کرباسی زاده و آقای دکتر شیخ رضایی و آقای دکتر زمانی هر کدوم 10 دقیقه راجع به یک از این جلد کتاب ها توضیح خواهند داد و بعد آقای دکتر نسرین به عنوان منتقد نکاتی رو مطرح خواهند کرد. اگر دوستان بعدش فرصتی دارن که پاسخ بدن و دوستان حاضر در جلسه بتونن پرسشاشون رو طرح کنن. آقای دکتر موحد بفرمایید.
خیلی متشکرم. من یاد داشتم یه بکنم که بسم الله الرحمن الرحیم. اشتیاق به یاد گرفتن و آموختن و آموزاندن در ایران همیشه بوده و یکی از مشخصات ما ایرانی ها هست. اگر جنبه ناسیونالیستی از این حرف ها بشنوید، ولی واقع اینه که دانشجویان ما که ایرونی هایی که میرن خارج، به قول یکی در هلند به من میگفت، از اینا که در کار مهاجرین هست، میگفت که you are not here for nothing، میگفت ایرونی ها اینجا الکی نیامدند، همشون خوان درس بخونن، اغلب میخوان دانشگاه برن. و این اشتیاق به آموختن همیشه وجود داشته، حالا چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام. بنابراین بعضی حرفایی هم که میزنن راجع به قبل و بعد از اسلام، اغراقهایی که میکنن واقعا بی‌لطفیه. اما همین اشتیاق باعث میشه که در زمانهای مختلف کتابهایی منتشر شه که نقشه جغرافیایی معرفت رو در اون زمان بدند. یکی از اولین که شاید اولین کتاب احصاء العلوم فارابی است که قبل از 339 هجری، یعنی مثلا قرن چهارم نوشته شده و یه تقسیم بندی کرده از علوم. بعد از اون جوامع العلوم شعی ابن فریغونه که اونم مال 344 هجری قمری است. البته این تاریخات خیلی دقیق نیست، یعنی شما با تقریب چندین سال قبل و بعد در نظر بگیرید. رسائل اخوان الصفا است که 52 ساله بوده که تأثیر بسیار زیادی داشته است. مفاتیح العلوم ابو عبدالله خوارزمی است که این کتاب رو مرحوم خدیو جم چاپ کرده، مقدمه خوبی هم داره، یعنی بعضی از این محافظی که من میگم اونجا با تفصیل بیشتری معرفی شدن. خود شفای ابن سیناست که یک کتاب بسیار مهمی است، جامع العلوم فخر رازی است که در واقع به معنی واقعی دائرة المعارفی، این کتاب به معنی واقعی دائرة المعارفی است که تمام علومی که در اون زمان هستند راجبشون یه بحثی کرده. یکی دو تا مورد دیگرم براتون بگم. دورة تاج قطب الدین شیرازیه و این اواخر نفایس الفنون فی عرایس العیون شمس الدین آملی است که حدود 750 هجری قمری تألیف شده. اگر اشتباه نکنم مرحوم شعرانی این کتاب رو چاپ کرد با تصحیح و یه تعلیقاتی. بنابراین ما این آشنایی و این کوشش در این که مردم بدونن چه خبره و خودمونم بدونیم که چه علومی داریم، چه تقسیم بندی هایی هست، این دغدغه رو همیشه داشتیم. زمان ما هم که دیگه زمان دائرة المعارف هست، یعنی در ایران که دیگه خیلی دائرة المعارف به اندازه تعدادش زیاد شده که آدم حیرت میکنه. که آیا وجود این همه دایره المعارف در زمینه‌های مختلف اصلا لازم هست یا نیست، ولی در هر صورت این نشانه علاقه است به اینکه عمومی بکنن، علم رو ببرن در داخل مردم، آشناشون بکنن با این مسائل. اما شکل دقیق تر این طبعا در کشورهای اروپایی، یعنی ما دایره المعارف ها رو داریم، مثل بعضی دایره المعارف ها، مثل دایره المعارف بریتانیکا که همه علوم رو در بر میگیرد، علوم رو به 7 قسمت کرده و در هر کدامش خیلی ریز رفتن. بعد که تخصص تر شده، دایره المعارف های تخصصی موضوعی اومده، مثل دایره المعارف راتلج یا پل ادواردز یا اخیراً استنفورد، که مدخل های استنفورد الان متن درسیه، یعنی واقعا بعضی از مدخلهاش یک کتابه، یک متن معتبر درسی است. از اینها که بگذاریم میرسیم به کتابهای کوچیکتر، مثلا اون مجموعه‌ای که آکسفورد یونیورسیتی پرس در آورد، که اینا در هر موضوعی میامدن مهمترین مقالات رو جمع‌آوری میکردن. اینها هم انواع و اقسام داره البته. یکی از در هر کدام از اینا بالا پایین هست، بسته به اینکه مؤلف کی هست. ولی در فلسفه های مضاف، فرنتیس هول یه مجموعه خیلی جالبی داره که شاید بگم تعادل این مجموعه را، که یه چیزی هست مثل همین آشنایی با فلسفه علمی که دوستان ما نوشتن، تعادل مجموعه را فلسفولوژیک کوهن به هم زده، چون اون واقعا در مقایسه با بقیه کتاب خیلی جدی و شامل نکاتی است که بعداً فیلسوفهای بعدی دائما خواستن چلنج بکنند و راجبش صحبت بکنند. این نوع کتاب هم داریم که بعضی ها مثل کوهن از یه زاویه خاص خودش رو می نویسند، مثل کوهن یا هیلری پترم توی مجموعه دیگر یه گوام میکنم، تو مجموعه نیست. اونم باز نظر خودش راجب منطق گفته، مثلا راجب فلسفه و لاجیک حرف خودش زنی. ولی بعضی ها نه، بعضی ها عقاید مختلف رو جمع‌آوری کردن و از دیدگاه های مختلف به مسئله پرداختن. اما این مجموعه ای که الان مورد بحث هست، که با کلمه آشنایی با فلسفه، آشنایی با معرفت شناسی منتشر میشه، این اقدام بسیار مبارکی است، برای اینکه اولا تألیفه و ما تو تألیف نکنیم زبان فلسفه پیدا نمی کنیم، با ترجمه نمیشه زبان فلسفه پیدا کرد، باید خودمون فکر بکنیم و خودمون نظریه داشته باشیم و خودمون جعل اصطلاح به طور طبیعی بکنیم. اینکه یه اصطلاحی رو از یه کشور دیگه بگیریم و بیایم یه معادلی براش بگذاریم که اغلب هم معادل‌های شفافی نیستن، این زمان فلسفه برای ما درست نمی‌کنه. ما این تجربه رو در فلسفه اسلامی داریم دیگه، ما چندین زبان داریم توی فرهنگ گذشتمون، ما زبان فقه داریم، زبان عرفان داریم، زبان فلسفه داریم. این زبان‌ها که اغلبشون هم خب عربی هستن، زبان‌هایی نبود که وجود داشته باشن، در اثر کار کردن، در اثر با این زبان به این زبان فکر کردن، این باعث شده که ما بتونیم یه زبان خاص اون داشته باشیم. الان شما اگر مثلا پرایر آنالیتیک ارسطو رو مقایسه بکنید با شرح مطالعه، اصلا یک دهم اون کار ارسطو، یک دهم شاید واقعا یک بیستم اون کتاب هم نیست. یعنی این اندازه وقتی آمده در فرهنگ ایرانی اسلامی، این اندازه این توسعه پیدا کرده و این به خاطر این است که با این زبان کار میکردن و به این زبان کمک میرسوندن، غنیش میکردن. ولی هیچ زبانی که ذاتن غنی یا فقیر نیست، بسته به اینکه باش کار بکنی یا نکنی. در این صورت این مجموعه اهمیتش در این است که اولا افرادی که اینا رو نوشتن اهلیت کار رو داشتن، استاد دیده بودن. من رو استاد دیده بودن خیلی تکیه دارم، اینکه به نحو منظم و منسجم یک موضوعی رو خونده باشن، استاد دیده باشن و بعدن تدریس کرده باشن و با سابقه تدریس و با تجربه‌ای که از تدریس دارن کتابی رو تعریف کنن. خوشبختانه همه این مشخصاتی که من عرض کردم در اینا هست و امیدواریم که این کار ادامه پیدا بکنه و راجع به فلسفه ادبیات، فلسفه هنر، احتمالا فلسفه سینما، فلسفه تاریخ، تاریخ علوم، در هر صورت در هر کدام از اینها هم یه تکنگاری هایی داشته باشیم. من دیگه بیش از این وقت شما رو نمیگیرم و خیلی متشکرم از توجهی که کردید.
خیلی ممنون از آقای دکتر موحد، آقای دکتر کرباسی زاده تشبیهن که مشترک هم فلسفه علم هم فلسفه ذهن رو با آقای دکتر شیخ رضایی نوشتن. قرار شد شما فلسفه علم رو بفرمایید.
علم
ذهن.
خیلی ممنون. خب من داستان تعلیف این سری رو واگذار میکنم به آقای دکتر شیخ رضایی که چی شد که ما قصد کردیم این مجموعه رو تهیه کنیم به سردبیری آقای دکتر موحد. ولی خب میخوام بگم که به اصطلاح ما آموزش های فلسفیمون رو تا اندازه هم مدیون خدا آقای دکتر موحد هستیم و در نگارش این کارها از خود آقای دکتر موحد و همچنین آقای دکتر معصومی خیلی تأثیر گرفتیم. من میخوام راجع به فلسفه ذهن صحبت کنم. یک عبارتی در فیه مافیه دیدم که راجع به ذهن و نفس و قدرت تفکر انسانه. اون رو براتون نقل میکنم. و چه عجب میآید که آدمی از میان آدمیان این خصوصیت یابد که پا بر سر کیوان نهد. نه همه ما جنس خاک بودیم، حق تعالی در ما قوتی نهاد که ما از جنس خود بدان قوت ممتاز شدیم و متصرف آن گشتیم و آن متصرف ما شد تا در وی تصرف میکنیم به هر نوعی که میخواهیم. گاه بالاش میبریم، گاه زیرش می نهیم، گاه سرایش می سازیم، گاه کاسه و کوزهش می کنیم، گاه درازش می کنیم و گاه کوتاهش می کنیم. این به نظرم آغاز خوبیه برای این که آدم نگاه کنه که به عنوان یک موجودی که دارای ذهن و تفکره چه فرقی با سایر موجودات داره و این قدرتی که حالا به واسطه حالا یا آفرینش خداوند یا محصول برایند تکامل طبیعی درش ایجاد شده چی هست، براش تأمل کنه که ببینه که این ذهنی که داره چه ویژگی هایی رو داره و چه مسائلی از روی این ویژگی ها برخواسته میشه، چه دغدغه هایی به وجود میاد، رابطه ذهنش با بدنش، با این جسم خاکیش چیه. این نوع مسائل مسائلی است که امهات فلسفه ذهن رو یعنی اصلی فلسفه ذهن رو تشکیل میده و ما به همکاری آقای شیخ رضایی در این کتاب سعی کردیم اونها رو به زبانی که حتی مقدور از اغلاق‌های نثر کسانی که تو این زمینه می نویسن به دور باشه به زبان ساده برای کسی که حتی اگر آشنا نباشه با فلسفه اما یه علاقه‌مندی داشته باشه به فلسفه بیان کنیم. برای وقتی که شما کتاب رو می‌بینید که با مسائل رابطه ذهن و بدن شروع میشه، یعنی اینکه خب اگر ما یه بدنی داشته باشیم و ذهن داشته باشیم این ذهن در کجا هست و چه رابطه ای رو با بدن ما برقرار میکنه، رابطه ای که فکر میکنیم که حاصل رابطه ایست علی، یعنی رابطه دو طرفه ای هم خواهد بود که قاعدتا هم ذهن در بدن تأثیر میگذاره و هم بدن در ذهن. و بعد از اون به مسائل دیگه‌ای که در حوزه فلسفه ذهن هست میپردازیم. یکی این که مسئله آگاهی، این که ما به عنوان موجوداتی که دارای آگاهی هستند در جهان هستیم و ظاهرا فکر میکنیم که خودمون این شأن ویژه رو داریم، یعنی موجودات دیگه این آگاهی رو ندارن. حداقل اینه که این آگاهی چیه از لحاظ فلسفی و چه مشکلاتی رو ایجاد میکنه، و بعد اینکه ما خودمون رو به عنوان یک موجود مختار میشناسیم، موجودی که دارای اختیاره، میتونه بین دوتا کار انتخاب بکنه، و بعد معنای انتخاب چیه، معنای اراده، اختیار چیه. و فکر کنم که ما در کتاب، حالا به عنوان یک تأمل بعد از نوشتن، فکر کنم واژه اختیار رو به تعبیر آقای دکتر معصومی اگه میذاشتیم که یک واژه خیلی جا افتاده است، به جای اراده آزاد بهتر بود، اما به هر حال واژه‌ای که انتخاب کرده بودیم اراده آزاد. بنابراین اگر ما اراده آزاد داریم یا اختیار داریم، این اختیار به چه معناست؟ آیا ما میتونیم اختیار داشته باشیم؟ و بعد مسئله این که هویت شخصی ما چیه؟ این که منی که 10 سال پیش شروع کردم به فلسفه علم خوندن با منی که امروز فلسفه علم میخونم، قاعدتا تفاوت‌های زیادی دارم، اما چه چیز باعث میشه که منی که امروز با 10 سال فاصله نسبت به 10 سال قبل به من گذشته نگاه میکنم، این دوتا من یکی باشن؟ این واسطه و این حلقه اتصال چیه؟ و این سوالهایی که به ظاهر خیلی ساده میاد، وقتی که آدم میره به تحلیل فلسفیش میکنه میبینه سوالهای خیلی دشواری هن برای پاسخ دادن. من همینجا حالا قبل از اینکه آقای دکتر نسرین، البته راجع به این کتاب فکر کنم حرف نزنن، یک سری اگه قرار باشه دوباره این کتاب رو بنویسم به عنوان یکی از مؤلفین انتقادهایی بکنم که به عنوان کسی که خودش انتقاد میکنه، آره خود مشتمالی، و اون اینه که خب کتاب یه مقدار با سنت فلسفه خودمون به اصطلاح گسسته است. بعضی از مسائل تو سنت فلسفه اسلامی هست درباره نفس که میشد اونها رو بیان کرد، برای اینکه کتاب برای خواننده زبان فارسی نوشته شده و این مسائل در سنت خودمون بیان شده، هرچند با زبان پیچیده تری، ولی امکانش این هست که اون مسائل رو به زبان ساده تر مطرح کرد. این یه نکته. یه سری نواقص دیگه هم داره که به نظر من بعضی از مباحث توی کتاب نیومده و باید حالا در چاپ‌های بعدی، اگر قراره که این کتاب به چاپ بعدی هم برسه، حتما به اونها پرداخته بشه. مثلا ما در مورد افعال انسانی، اینکه کنش و فعالیت، اون کار که ما انجام میدیم، اون چیزی که میگیم کار یا عمل یا کنش، این چیه؟ راجب این ما زیاد بحث نکردیم. راجب عواطف و شأن عواطف در انسان، احساسات انسان، اینها یکی از مباحث فرعی فلسفه علم، فلسفه ذهن، که این هم در کتاب جاش خالیه. راجب ادراک و نحوه ادراک و سخن و فعالیت ادراکی هم صحبت نکردیم. یکی از جنبه‌های بازم به اصطلاح ایراد کتاب اینه که خیلی به رابطه ذهن و تکامل پرداخته نشده. یعنی اگر قرار باشه که ذهن انسان ساخته و پرداخته حالا یک فرایند آهسته تکاملی باشه، اون وقت چه اندازه میشه داستانهای تکاملی و شواهد تکاملی و داروینی کمک کنه برای این که ما بفهمیم چه قوای ذهنی خاصی داریم و آیا اونها رو میتونیم توضیح بدیم یا روشنگری جدیدی اضافه کنیم؟ برای اینکه من فقط حسن ختامش، من یه چند تا تیکه در کتاب جامع الحکمتین ناصر خسرو دیدم که اتفاقا راجع به این نواقص کتاب ما حرف زده. یعنی یه جایش میگه که اندر فرق میان مدرک و ادراک، میان مدرک و ادراک فرق باید کرد، اگر شده است کس از خواب غافلی بیدار. این سوال چنان است که همی گوید میان اندریابنده و اندریافتن فرق چیست، و سوم را که آن اندریافته است نتوانست گفتن، و مدرک اندریابنده چیز است و ادراک فعل اوست، اعنی اندریافتن، و مدرک آن است که مرو را اندریابند. این راجب ادراکه و بعد راجب این فعل حرف میزنه که مثلا و این همچنان است که کسی گوید میان فاعل و میان فعل فرق کن و فاعل آن باشد که فعل از او پدید آید چو درودگر و فعل او درودگری است که آن اندر نفس اوست و تخت آن است که درودگری بر وی پدید آمده است. پس حکما گفتند که فعل میانجی است میان فاعل و میان مفعول. و بعد راجع به اصطلاح ادراک و درک خداوند حرف میزنه و بعد نکته آخرش اینه که حکما گفتند زمان به سه قسم است، یکی حاضر چو امروز و این ساعت و دیگر گذشته چو دی و پریروز و سه دیگر آینده چون فردا و پس فردا و چیزهای زمانی نیز بدین سه قسم است. پس گفتن چشم آلت است مر ادراک چیزی را که حاضر است امروز و گوش آلت است مر ادراک چیزی را که دی و پریروز بوده است و گذشته است و فکرت آلت است مر ادراک چیزی را که فردا و پس فردا خواهد بودن و گفتن که عقل آلت است مر ادراک مبدعات را. خیلی ممنون، متشکرم.
خیلی ممنون آقای دکتر کرباسی‌زاده. راجع به کتاب آشنایی با فلسفه زن اشاره کردم. من سرفصلهای کتابم خدمت دوستان عرض کنم. فصل اول این کتاب چشم‌اندازها و پرسش‌های فلسفه ذهن، فصل دوم ذهن و بدن همطور که اشاره کردم، بعد فصل سوم راجب آگاهی، فصل چهارم هویت شخصی، فصل پنجم حیث التفاتی و محتوای حالات ذهنی، فصل ششم هم اراده آزاده که اشاره کردن همون بحث اختیار هست. اما فلسفه علم یک فصل بیشتر داره که اینم باز کار مشترک آقای دکتر کرباسی زاده و آقای دکتر شیخ رضایی است. فصل یکم فلسفه علم، علم و شبه علم. فصل دوم استقرا و تأیید. فصل سوم روش شناسی علم. فصل چهارم واقع گرایی و ابزار گرایی علمی. فصل پنجم تبیین علمی. فصل ششم قوانین طبیعت و فصل هفتم اخلاق علم. آقای دکتر شیخ رضایی بیشتر راجع به کتاب توضیح خواهند داد. بفرمایید.
خب من خیلی تشکر میکنم از همه دوستان که تشریف آوردن. من همیشه هر موقع جلسه شهر کتاب هست از آقای محمد خانی و مجموعه دوستان که شهر کتاب زحمت میکشن تشکر میکنم، ولی امروز فکر کنم یه تشکر ویژه‌ای هم باید بکنیم، در واقع نه به این دلیل که برای کتاب ما جلسه گذاشتن که اون خودش جای تشکر داره، به این دلیل که در واقع ایشون همچنان و شهر کتاب همچنان علی رغم همه هیاهوهای بیهوده برای هیچ که دور و برش هست به کار خودش ادامه میده و این به نظر من خیلی جای تقدیر داره. از آقای ساقروانی هم باید تشکر بکنم، مدیریت انتشارات هرمس که زحمت چاپ کتابو کشیدن و در واقع بعد قولیای ما رو تحمل کردن، آقای دکتر موحد که سردبیرن، آقای دکتر معصومی هم که به خصوص در مجلد فلسفه علم نقش مهمی دارن در کتاب. خب من قاعدتا نمیتونم راجع محتوای کتاب خیلی صحبت بکنم، یکم راجع به پیرامون قضیه و اینکه چجوری این مسئله شکل گرفت و ایده اصلی چی بود بیشتر راجع به این صحبت میکنم. در مورد کتاب آقای دکتر نسرین صحبت خواهند کرد. من یادم میاد که موقعی که من و آقای کرباسی‌زاده دانشجوی دکتری بودیم در خارج از کشور، یه موقعی با هم صحبت می‌کردیم که مثلا برگردیم ایران باید چی کار کنیم، مثلا چه جور کارهای خوبه و اینا، و یادمه که از همون موقع به شکل مشترک این ایده رو داشتیم که اگر برگردیم یه کارهایی باید بکنیم بین ترجمه و تألیف. و من اینو یادمه که ما می‌خواستیم که یه چیزهایی بین ترجمه و تألیف داشته باشیم، به این معنا که ترجمه نباشه ما در قید و بند جملات نویسنده و درآوردن اون جملات نباشیم، و به یه معنا اینجور کتاب ها به معنای درست کلمه تألیف، یا اینکه من نظر شخصیمونو تو اونها بخوایم بگیم نیست. حالا من دلیل این مدعا رو میتونم این بیارم که من و آقای کرباسی‌زاده علی رغم همه نکات مشترکمون تو بعضی از موارد فلسفه علم با هم اختلاف نظر داریم و این مانع نشده که ما نتونیم یک کتاب مشترک بنویسیم. یعنی همین نکته نشون میده که این کتاب به سطح اینکه هر کدوم از ما بخوایم نظرات شخصی و استدلال‌های شخصی خودمون رو بگیم نیست. من خودم شخصا یکم بیشتر تمایلم به جنبه‌های اجتماعی و به برساختی علم شاید باشه، آقای کربوسده شاید به جنبه‌های واقع‌گرایانه علم بیشتر تمایل داشته باشن، ولی این باعث نشده که ما نتونیم کتاب مشترکی بنویسیم. همین نشون میده که این کتاب قرار بوده که بیشتر درسنامه باشه تا تألیف به اون معنایی که هر کس خودش نظرش رو بگه، مثل نمونه‌ای که آقای دکتر موحد از کوائن مثال زدن. در هر حال این ایده در ذهن ما بود. بعد چند سال پیش آقای منصور شمس که جاشون هم خالیه و در واقع باید یادی هم از ایشون بکنیم، ایشون هم مجدداً این ایده رو مطرح کردن که یه سری درسنامه هایی نوشته بشه. آقای شمس رو حتما با اون کتاب آشنایی با معرفت شناسی دوستان میشناسن. البته متاسفانه بعد آقای شمس از گروه جدا شدن و ما نتونستیم در خدمتشون باشیم، اما ایده کار همچنان ادامه پیدا کرد. قرار بود که کار در مرحله اول 5 جلدی باشه. این 3 جلدی که الان در اومده یک مجلد 4 به نام فلسفه زبان داره که اون نوشته شده، آقای دکتر همتی و آقای دکتر نسرین مشترکن اون رو نوشتن. هنوز یکم کارای اصلاح و ویرایش میخواد، ولی اون احتمالاً اولین جلدی خواهد بود که در میاد. و قرار بود که فلسفه اخلاق هم به این مجلدات اضافه بشه که آقای دکتر دباغ قرار بود بنویسن که متاسفانه ایشون هم نتونستن ادامه بدن. در هر حال این 2 مجلد و مجلدات دیگری که اگر ما بتونیم صحبت بکنیم با بقیه متخصصین که اضافه بکنن، همچنان میتونه به این مجموعه اضافه بشه. قرار باز اولیه ما هم این بود که یک مجلد قطور باشه و هر کدوم از این مباحث یکی از فصول اون باشه، یه چیزی مثلا این کتاب درسی مقدمه بر فلسفه که گریلینگ ادیت کرده. بعد با پیشنهاد آقای دکتر اعتماد که در واقع این پیشنهاد خیلی خوب و بجا بود که هر کدوم از اینا یک کتاب بشه، اینا هر کدوم مجزا شد، ولی باز قرار بود که وحدت ارگانیکی بینشون باشه، به این معنی که یه چیزایی در این کتاب‌ها ارجاع داده بشه به کتاب‌های دیگه و یه ارتباطات بین متنی وجود داشته باشه. تا یه حدی این حفظ شده، ولی شاید بتونه به اصطلاح قوی‌تر هم بشه. بنابراین این سری رو نباید تمام شده دانست، به خصوص فلسفه اخلاق، فلسفه زبان، فلسفه دین، متافیزیک، فلسفه هنر و تاریخ علم و تاریخ نگاری علم و فلسفه منطق که خود آقای دکتر موحد و آقای دکتر معصومی قول دادن که بنویسن و اضافه بکنن، فکر می‌کنم مجموعه رو کامل‌تر خواهد کرد. خب حالا من یکم هم توضیح بدم راجع به اینکه مخاطب کتاب کی میتونه باشه. در واقع مخاطب این کتاب به این قصد نوشته شده که برای دانشجویان دوره کارشناسی و برای کسانی باشه که درسی به نام فلسفه علم 1 یا 2 دارن. این گروه هدف کتاب بوده. به یه دلیلی که من یه بار دیگه هم در همین شهر کتاب گفتم، من فکر میکنم تألیف کتاب برای دوره کارشناسی ارشد و دکتری در ایران به زبان فارسی خیلی توجیه نداره، به خاطر اینکه دانشجو کارشناسی ارشد و دکتری باید متن اصلی بخونه و متن فارسی نمیتونه جایگزین اون بشه. اما من فکر میکنم برای دوره کارشناسی حتما لازمه که ما متن فارسی داشته باشیم، چون تجربه تدریس میگه که دانشجو کارشناسی درصد زیادیشون نمیتونه از متن اصلی استفاده بکنن و حتما ما احتیاج به کتابای تألیف داریم. اما در هر حال کتاب برای کسی که آشنایی نداره با این مباحث و میخواد از صفر شروع بکنه غیر قابل استفاده نیست. در واقع یه جور هم هدف ما همین بوده که من تخمین خودم در مورد فلسفه علم اینه که بین 60 تا 70% مطالب کتاب برای کسی که آشنایی نداره با فلسفه علم باید قابل استفاده باشه و فکر میکنم هست. گرچه یه جاهای دیگه اواخر یه فصولیش یا شاید بعضی از فصول کلن دشوار باشه، و اینو هم باز الان که فکر میکنم شاید بد نمی بود که ما مثل سنتی که هست که فصلها رو ستاره میدادیم و میگفتیم مثلا این بخش که ستاره داره میتونه کنار گذاشته بشه، شاید اینم باز یکم مخاطب عام رو در واقع کمک کنه. اما در هر حال کتاب به ویژه مثلا در کتاب فلسفه این فصل اول کاملا قابل استفاده است، فصل دوم، فصل انتهای کتاب که راجع به اخلاق علمه، اینا برای مخاطب عام قابل استفاده است. من اگر از مشخصات به اصطلاح چیزایی که به نظر من حسن این کتاب هست بخوام بگم، به نظر من اگر تعریف از خود نباشه، زبان کتاب ها زبان ساده و قابل فهمی است، به این معنا که حداقل زبان سالمیه، توش خیلی هنرنمایی با نثر و اصطلاحات عجیب غریب و اینا نیست و همونطوریست که همونطوری ما با هم صحبت میکنیم. یعنی به نظر من این که زبان کتاب قابل فهمه خیلی نکته مهم است. ما سعی کردیم تا اونجایی که میشه از نقل قولای مستقیم و طولانی یا آوردن اسم فلاسفه پرهیز بکنیم، به این دلیل که در واقع بیشتر به محتوا داریم میپردازیم، ولی در پاورقی یا منابع اضافی اینها اسامی طرفداران یه نظریه یا دیدگاهی ممکنه بتونه خواننده پیدا بکنه، ولی در طول بحث سعی کردیم که بیشتر محتوای کار اونو جلو ببره. یه نکته‌ای که به نظر من در هر سه تا کتاب هست و خیلی مفیده و باعث میشه که این کتاب برای دانشجوی کارشناسی ارشد مفید باشه، فهرست تفصیلی منابعی است که انتهای هر فصل و پایان کتاب اومده. ما تمام مباحثی که در فصل مطرح شده در قسمت منابعی برای مطالعه بیشتر، نه فقط منابعی که خودمون استفاده کردیم و مطالب رو نوشتیم، منابعی که اگر کسی بخواد پایان نامش رو در اون موضوع برداره میتونه از اونجا شروع کنه آوردیم و این به نظر من این باعث میشه که این کتاب برای دانشجوی کارشناسی ارشد هم مفید باشه و این منابع حداقل در مورد فلسفه علم همش هم به اساس من اندی و بر اساس تجربه شخصی نبوده. سایت هایی هست که فیلسوفان حرفه‌ای فلسفه علم اومدن طبقه بندی و توصیه کردن که اگر کسی میخواد این موضوع رو بخونه از اینجا شروع کنه، بعد اینو بخونه، بعد اونو بخونه و اونا خیلی قابل اعتمادتر از چیزیست که من بخوام توصیه بکنم. یه مقدار زیادی از این منابعی که در این بخشای مطالعه بیشتر اومده بر مبنای اوناست، گرچه اونا قدیمی هم بودن و چیزایی از زیر دستشون در رفته بوده که هر دو تا نقص اینجا سعی شده جبران بشه. یعنی شما منابع مثلا تا یکی دو سال پیش رو میتونید توی کتاب پیدا بود. یه نکته دیگه هم که به نظر من جزء محاسن کاره اینه که متاسفانه در مورد فلسفه علم یه حالت عدم تقارنی وجود داره. یه سری از بحثا و اسامی و مکاتب خیلی به کار برده میشه و تبدیل به کلیشه شده. هر کی صحبت میکنه همه فکر میکنن پوپر رو میشناسن، همه فکر میکنن تاماس کوهن رو میشناسن و از هر کدوم دو جمله سه جمله یه چیزایی میدونن. تقریبا تبدیل به کلیشه شده. ولی یه قسمتی از نظر خود همین فلاسفه و یه قسمت‌های دیگه‌ای از فلسفه این کاملا مغفول موند. به نظر من یه حسن این کتاب اینه که علاوه بر اینکه خب اینا رو توضیح میده، فرض بکنید این بحث‌های روش‌شناسی علم، اون قسمت‌هایی که دیده نشده رو هم بیان می‌کنه. یعنی خیلی عجیبه اگه ما فکر کنیم یه کسی به اسم پوپر بوده و همه حرفی که از اول تا آخر عمرش زده اینه که به جای اینکه نظریه‌ها رو اثبات کنیم ابطال کنیم. خیلی عجیبه اگه فقط همین حرفو زده باشه و اینقدر به اصطلاح معروف شده باشه. باز از نکات دیگه‌ای که من میتونم به عنوان حسن کتاب بگم اینه که تجربه تدریس یه نکاتی رو برای آدم روشن میکنه که شاید بدون اون تجربه کتاب رو اگر میخواست بنویسه جور دیگه‌ای می‌نویسه. من به شخصه این تجربه رو داشتم که وقتی ما فلسفه علم رو برای دانشجوهای ایرانی تدریس میکنیم یه چیزایی هست که دیر فهمتره. حالا من نمیدونم به چه دلیلی، احتمالاً به دلیل زبان قضیه است، احتمالاً به دلیل فرهنگ، من نمیدونم، ولی یه چیزایی هست که دیرتر فهمیده میشه. بچه‌ها بیشتر راجعش سوال میکنن، بیشتر دچار سوء فهم میشن و تو امتحان هم که وقتی ازشون سوال میکنی اونا رو بدتر مینویسن. این تجربه باعث میشه که آدم اون قسمت‌ها رو بیشتر توضیح بده، اون قسمت‌ها رو به شکل طبیعی و ناخودآگاه بدونه که اینا فرض بکنید که گیر داره. حالا مثلا یه مثال بخوام بزنم، در فلسفه علم همیشه این بحث محمول‌های ساختگی گودمن که به نظر میرسه که خیلی چیز پیچیده‌ای نیست و یه محمولایی که توش عنصر زمان وارد شده خیلی کار می‌بره سر کلاس تا آدم توضیح بده و همیشه هم یه تعدادی هستن که آخر بعد متوجه شدن این قضیه رو. این تجربه هم کمک کرده که ما در واقع یه بخشی از کتابو بیشتر بنویسیم و مفصل‌تر بنویسیم. خب اگر بخوام یه نگاهی تو حال دو سه دقیقه که وقت دارم به فصول کتاب بکنیم، ببین کتابایی که به شکل استاندارد تکسای فلسفه علم هستن، اینا تقریبا میشه گفت دو یا سه حوزه رو پوشش میدن در این سطح مقدماتی که ما کار میکنیم. یکی مسئله روششناسی علمه که به شکل سنتی نظریاتی است که راجع به انتخاب اینکه دانشمندا چجوری نظریه رو انتخاب میکنن بحث میکنه. همین بحثایی که مثلا از منطق استقرا و استقراگرایی شروع میشه، بعد راجع به روششناسی پوپر، نمیدونم تاماس کوهن، لاکاتوش، فایرابند، بیزیانیزم، بیزگرایی، اینا که اسم کلیشو بذاریم روششناسی، معمولا بخش اصلی و عمده درس فلسفه علم در دوره کارشناسی این بحث است. یه قسمت های دیگه‌ای که نسبت به بخش اول کمتر بهش پرداخته میشه اما هست همیشه تو درس‌های عمومی فلسفه علم، بحثایی است که اصطلاحاً بهش میگیم هستی شناسی علم یا متافیزیک علم. مربوط این بحثایی که در واقع علم به ما چه چیزی راجع به جهان آنگونه که هست یا هستی شناسی به ما میگه. اینجا بحثایی مثل اینکه واقع‌گرایی یا ابزارگرایی فرض بکنی، قوانین طبیعت، تبیین علمی میتونه یه جنبه متافیزیکی داشته باشه، اینا بحث میشه. اینا هم توی کتاب ما هست، یعنی سه فصل واقع‌گرایی، تبیین و قوانین ایناست. قسمت سوم این سلیقه‌ای‌تره، محل اختلافه. بعضی از کسانی که درس عمومی فلسفه علم میدن ترجیح میدن که به فلسفه علوم خاص بپردازن، مثلا راجع به فلسفه زیستشناسی صحبت کنن یا فلسفه فیزیک یه فصلی بزنن یا فلسفه روانشناسی. بعضیا اینو ترجیح میدن، بعضیا ترجیح میدن بیان رابطه علمو با اون چیزایی که دغدغه مشترک همه آدماست بگن، مثلا رابطه علم و دینو بگن، رابطه علم و اجتماع و سیاست گذاری اجتماع بگن، رابطه علم و فناوری رو بگن، مسئله علم و اخلاق رو بگن. این هم یه جور در واقع بحثه. و یا سلایق دیگری هم ممکنه وجود داشته باشه، بعضی هم ممکنه یه بحثایی در همون فلسفه علم سنتی و کلاسیک بخوام بگن. ما تو این قسمت فقط یه فصل داریم که این میتونه گسترش پیدا بکنه در نسخه های بعدی کتاب، و اون فصل آخر کتابی که به رابطه علم و اخلاق میپردازه. به نظر من این شاید اگه من اشتباه نکنم اولین اثر تألیفی فلسفه علم باشه که توش راجع به رابطه علم و اخلاق صحبت میشه، حداقل من نمیشناسم در بین آثار تألیفی. و این به نظرم خیلی مهمه، موضوعی است که جای کار داره و شاید تو کلاس های فلسفه علم ما کمتر بهش پرداخته میشه. یه چیزایی توی این کتاب نیست، همونطوری که گفتن آقای کربساده، یه چیزایی توی کتاب فلسفه ذهن نیست، یه چیزایی هم توی این کتاب نیست که به نظر من میتونه وارد بشه. چند تاشو الان نام بردم. به نظر من این که بحث رو ما با این شروع کنیم که علم الان اصلا چه وضعیتی داره تو جهان، دنیای معاصر، چه بودجه های صرفش میشه، وقتی این ادعا میشه که یه چیز علمیه چه جور باهاش برخورد میشه، مسئله تحقیقات بین المللی که راجع به پروژه های علمی انجام میشه، یکم این که یه تصویری بدیم که از الان وقتی در قرن 21 از علم صحبت میکنیم منظور چیه، نهادهای علمی چجوری هستند، تصمیم گیری های علمی چجوریه، سیاست گذاری های علمی، اسپانسر های علم چیان. این به نظر من یه قسمتی است که هم به خصوص برای مخاطب عام خیلی جالبه، میتونه به کتاب اضافه شه. یه خورده تو فصل اول هست ولی جای بیشتری داره. رابطه علم و دین تو این کتاب ازش صحبت نشده، اونم به نظر من خیلی بحث جالبی است به خصوص با این بحث‌های رایجی که در کشور ما هست. و در واقع یه بحث دیگه‌ای هم که شاید میتونه تو این کتاب اضافه بشه همین بحثی است که راجع به علوم ویژه و خاصه، در زیست شناسی چه مسائل فلسفی پیش میاد، نمیدونم در روانشناسی چه مسائل فلسفی پیش میاد. اینا جاش تو کتاب خالیه، اما من میتونم ادعا بکنم که کسی که یه درس عمومی فلسفه علم یک مثلا در یه کشور دیگری، یه کشور اروپایی، یه دانشگاه خوبی بگذرونه، این کتاب تا یه مقدار زیادی به دانشجو ایرانی و به مخاطب ایرانی اون محتوا رو منتقل میکنه. من اینو میتونم با اطمینان بگم، یعنی در حد استاندارد یک درس فلسفه علم عمومی برای دوره کارشناسی این کتاب از استاندارد قابل قبولی برخوردار، ولی قطعا کمبودهایی هم داره، حتما مشکلاتی هم داره که حالا باید به تدریج برطرف بشه. خیلی ممنون.
خیلی ممنون از آقای دکتر شخزایی. آقای دکتر زمانی راجع به کتاب معرفت شناسی اشاره کردم، با آقای منصور شمس تقریبا یک دهه قبل من یادم ایشون کتاب معرفت شناسی رو تألیف کردن و از کتابای خوبی بود که البته کمتر دیده شد. شاید خود آقای شمس، من خودم ایشون رو تا الان ندیدم، شاید علتش اینه که خودش نمیخواد دیده بشه، کتابش هم دیده خوب نشده. باید یادی بکنیم ازش.
خیلی ممنون که تشریف آوردید. اول از همه باید از دکتر موحد تشکر بکنم که فکر میکنم از تقریبا حداقل بین هم نسلان من و یکی دونه از قبل و بعد کمابیش همه از تعریفات و ترجمه های اینها ایشون بهره‌مند شدن قطعا. و از آقای ساقروانی هم تشکر بکنم، مشخصا در مورد من، چون که اولین تجربه تعلیف هم بود، فکر کنم بیش از حد متعارف آزار دادم ایشون رو، ولی ایشون با سیاست تحمل کردن، ممنونم. در بین حوزه‌های مختلف در بین حوزه‌های مختلف فلسفه تحلیلی، معرفت شناسی کمابیش بختیار بوده نسبت به حوزه‌های دیگر. یعنی شاید به اندازه فلسفه دین و فلسفه علم نه، ولی مثلا اگر با متافیزیک تحلیلی مقایسه کنیم، که حتی شاید به طور کلیشه وار بگن اصلا چنین چیزی وجود نداره، متافیزیک رو نفی کردم چه به نسبت خوب بود. یعنی هم تألیف هایی داشتیم و هم ترجمه هایی در این حوزه داشتیم. همونطور که آقای شخزایی هم گفتن، منم فکر میکنم درست باشه که در خیلی خوبه که در اولین مواجهه با این مباحث آدم به زبان اصلی بخونه، چون که در گیرودار فهم زبان دیگری افتادن، مخصوصا که خود موضوع هم به حال موضوع سهل و ساده ای نیست. این نیاز حتما هست که در آغاز آدم، یعنی شخصی که میخواد آشنا بشه، به زبان فارسی بخونه در ایران. و کتابهایی هم وجود داشته، ولی خب میدونیم که وقتی کتابهای اهم از ترجمه و تألیف وجود داشته، قطعا ما رو به نیاز نمی کنه از کتابهای دیگری، از جمله به این علت که علایق و سلایق آدم ها متفاوته. شما الان کتابهای معرفت شناسی که اینتروداکتری هایی که به قول معروف نوشته شده مقایسه کنید، ببینید که خیلی وقتا مباحثی که مثلا همیشه با هم متفاوته، یا نفر ممکنه منابع یا منشأ معرفت رو بیشتر بهش بپردازه، یه نفر فرض کنید بحث استقرار در معرفت شناسی بیاره، یه نفر تئوری ادراک حسی رو بیاره، یکی دیگه نیاره. یک بخشش که تلایق و علایقه و یه بخش دیگه هم روی کرده. ما که تو فلسفه معمولا اینطوری نیست که بگیم که یک دست نظریاتی هست که کمابیش همه پذیرفتن. حالا من همیشه میگم دیگه، با یک کمی اغراق تقریبا قول بدون قائل تو فلسفه تحلیلی معاصر مخصوصا نداری. یعنی هر کسی بالاخره با رویکرد متفاوتی می‌نویسه و این فرصت رو میده به خواننده‌ها که از زوایای مختلف بتونن به موضوع آگاه بشن. و البته علاوه بر این، به اقتضای این که خب ما هنوز کمابیش هنوز در آغاز راه هستیم، یه سری اشکالاتی هم احتمالاً وجود داشته در کتاب‌های که از این پیش‌تر بوده، قطعاً تو این کتاب هم هست و باید دید که بررسی بشه. مثلا میخوام مثال بزنم که میگه اگر در ترجمه یا تألیف اگر اینا دقت نشه، ممکنه باعث بدفهمی‌های شدید بشه. مثلا در جای من دیدم که، حالا بماند که کجا، خیلی مهم هم نیست، فرض بکنین که اینکه آیا توجیه یه امر دوکساستیک هست یا نه رو ترجمه کرده که آیا توجیه امر زنی هست یا نه. خب دوکسا یعنی زن، یعنی گمان. کسی با افلاطون آشنا باشه احتمالاً با این قضیه هم آشنا هست. ولی وقتی اینجا این نفری که با این سیاق بس با این بافتار قصد بس آشنا باشه، میدونه که دوکساستیک یعنی که امری از سنخ باور. یعنی سوال اینه که آیا توجیه، یعنی آیا آنچه موجه هست از سنخ باور است، یا چیزی جز از سنخ باور هم قابلیت و شأنیت توجیه کردن رو داره یا نه. این هم یک نیاز دیگری هست که باید با این کار انجام بدیم، ولی این یه امر ناچاریه. وقتی ما داریم آغاز میکنیم قطعا اشتباه وجود داره. من الان که میخونم کتاب خدا میبینم که اشتباهی وجود داره. آیه نسیم به بخشش قطعا اشاره خواهند کرد و بعدا هم هست. ولی خب فقط موضوع اینه که یک کمابیش تجربه های ما تو این حوزه انباشت بشه و گام بعدی اشتباه گام قبلی رو تکرار نکنه. این جلسه و کارهایی مثل این جلسه و حتی از این بهتر مکتوب نقد شدن شاید به این انباش شدن تجربه ها و از این که از اشتباه همدیگه درس بگیریم و اشتباه رو کمتر بکنیم فکر میکنم خیلی موثر باشه. و حالا به خود کتاب کمی بپردازم. همونطور که اشاره هم کردن آقای محمد خانی، من وقتی میخواستم این کتاب رو بنویسم واقعا میدیدم که باید از بین یک دوگانه باید انتخاب بکنم، تعداد مسائل بیشتری رو مطرح کنم با عمق کمتری یا بالعکس مسائل کمتری رو با عمق بیشتری. ترجیح دادم که مسائل کمتری رو با عمق بیشتری، یعنی اگر یه نفر این کتاب رو ببینه و بگه چرا در مورد مثلا طبیعت‌گرایی یا نچرالیزم هیچ حرفی توش نیست، یا بگه که چرا در مایش شکگرایی یک فصل مشخص و جداگانهی درش نیست، یا بگوید که چرا مثلا در باید معرفت پیشین هیچ نگفتهی، کاملا حق با منتقده. ولی من حس کردم که اگر بخوام به همه این مباحث بپردازم تنها به یک رویهی از همه، حداقل من نمیتونم، شاید یک نویسنده تواناتری شاید بتونه، با توجه به حجمی که باید این کتاب می‌داشت و با توجه این که باید توی مثلا درس دو واحدی بشد اون رو تدریس کرد، حس کردم که اگر من مباحث کمتری رو مطرح بکنم ولی با عمق بیشتر، که یک جوری چشیدن پروسه فلسفی رسیدن از یک حکم به یک حکم دیگری، و سعی کردم اینو تو کتاب هم بیارم. یعنی مثلا اول یه صورتبندی اولیه‌ای دادم، نقدها رو آوردم، صورتبندی دوم، سوم، حتی گاهی چهارم، و این یعنی مخاطب رو با این نوع گام به گام و با دقت به طور فلسفی تزی رو بررسی کردن و مثالای نقض و چه ها رو سعی کردم بگم. ولی میتونم ادعا بکنم که علارغم این که خیلی از مباحث ناگفته مانده است، کسی که این کتاب رو بخونه انقدر به اسلحه های مفهومی انقدر مسلح خواهد شد که بتونیم اون مباحثی که در این کتاب مخفول واقع شده رو هم خودش اگر در جایی بخونه در بیابه. در فصل اول کتاب نیتر مقدماتی گفتم، بازم با توجه به همین که آقای شیخ خزایی هم گفتن این در سابقه تدریس موثر بود که مفهوم مثال نقض و اینکه مثال نقض دقیقاً چه کاری میکنه، نسبت شهود کلی و شهود جزئی، اصلا توسل به شهود در نقد و بررسی یک تز یک انگاره فلسفی چیست، به تفصیل بیشتر سعی کردم بررسی بکنم و حتی کار به تعادل تأملی راوز هم رسیده که همجوریشون گفتن. این مثلا من خیلی وقتا مثلا درس می‌دادم گفتم که خب تو یک مثال نقد ممکنی زدی، این چه ربطی داره به این مسئله که الان ما داریم؟ یعنی بعد که ما بگیم که این تحلیل مفهومی سر باید یک ضرورتی درش باشه و چه ها، اینو سعی کردم تفصیل بیشتری بگم. و اینکه معرفت باور صادق موجه هست رو هم سعی کردم این رو هم بیشتر بررسی کنم، مشخصا با بررسی گرایش‌های گزارشی که واقع نما یا فکتیو هستن یا نیستن و میزان تعهد به صدقی که هر گرایش گزارشی داره. و البته موضوع این که معرفت نباید اتفاقی باشه، این که سه مؤلفه باور، صدق و توجیه باید در معرفت لحاظ بشه رو سعی کردم توضیح بدم. تو فصل دو بعد مشکل گتیه که کمابیش آشنا هستین احتمالاً که می شود باور صادق موجه باشه ولی صدقش اتفاقی بوده باشه، تحلیل مختلف معرفتی که سعی کردن از پس مشکل گتیه بر بیان رو بررسی کردیم. این تحلیل دو جورن، یا اینکه یک شرط دیگری به شروط سگانه تحلیل استاندارد معرفت اضافه میکنن، مثل الزام به صدق مقدمات، یا اینکه نقض ناپذیری، یا اینکه کلا یک تحلیل بدیلی از معرفت به دست میدن، مثل نظریه علی، مثل نظریه تمیز، یا نظریه تعقیب صدق نازیک. نکته مهم اینه که تو این نظریه‌های اخیر که من گفتم آن چیزی که به باور صادق باید اضافه بشه تا موجد و مفید معرفت باشه، الزاماً از سلخ دلیل یا آنکه شناسا بهش دسترسی داره نیست. مثلا در نظریه علی، صرف این که بین این واقعیت که بطری آبی مقابل من است و این باور من به این که بطری آبی مقابل من است یک رابطه علی مناسب باشه، برای این که این باور من مفید معرفت باشه کافیه. قطع نظر از این که من برای اینم دلیل داشته باشم یا حتی آگاهی داشته باشم به توجیه شد که این آغاز برونگراییه که توی فصل 4 بررسی میشه، ولی تلیعش اونجا سعی کردم نشون بدم که چه اتفاقی افتاده که ما را از اون تلقی سنتی درونگرایانه بهتر برونگرایانه که همین مختار من هست، ولی خب احتمال هنوزم مثل تقریبا هر بحث فلسفه دیگه محل نزاع و اشکال و معرکه آرا هست، این انگیزش رو سعی کردم از فصل دو توضیح بدم. فصل دو به ساختار توجیه میپردازیم. ساختار توجیه با ماهیت توجیه متفاوته، یعنی به اصطلاح نسبت به اون لا اختزاه. ممکنه شما مبناگرا باشه و برونگرا باشه، یا درونگرا یا انسجامگرا باشه، برونگرا باشه یا درونگرا. ساختار توجیه اولا اینه که آیا باورهای موجه ما شامل یه سری باورهای پایه هستن که توجیه باورهای دیگه به طریق استنتاج از اونها ناشی میشه، یا خیلی خیلی اولیه‌اش رو بخوام بگم، یا اینکه نه، توجیه اولا و دفعتا به کل دستگاه باور اطلاق میشه، کل دستگاه باور هست که موجه هست یا موجه نیست. توجیه از یک بخشش به یک بخش دیگه سرایت نمی‌کنه. توی مبنگرای همچی که تو کتاب هم اومده، هم به باور پایه نیاز داریم و هم به یه مکانیزمی که توجیه از باور پایه به دیگر باورها منتقل بشه. در مبنگرای کلاسیک هم باور پایه خیلی مزایق تعریف میشه و هم اون شیوه هایی که میتونه توجیه سرایت بکنه از باور پایه به دیگر باورهای موجه خیلی محدوده، یعنی مشخصا به یعنی که باورهای پایه باور خطا ناپذیر محدود میشن و استنتاج هم به استنتاج منطقی به خاطر مشکلاتی داره، از جمله به این خاطر که عملا ما رو طبق این تئوری ما تقریبا واجد بسیار از این معارف روزمره که ما شهودن میگیم که بهشون معرفت داریم نخواهیم بود. در مبنگرای تعدیل شده هم در تعبیر ببخشید هم در باورهای پایه گشاده دست داریم و هم در استنتاج، یعنی باورهای پایه کافیه که یک باوری غیر استنتاجی باشه و اعتماد پذیر باشه، یعنی که به طریق یعنی که از طریقی حاصل شده باشه که اکثرا باورهای صادق تولید میکنه، و در استنتاج هم استقرا و استنتاج بهترین تبیین هم علاوه بر استنتاج منطقی مجاز هست. تو اینجا به اشکال سلارز بیشتر بررسی کردم و اونجا به تبع دیگران البته نشون دادم که سلارز اشکالش فقط وقتی وارده که توجیه اول مستلزم توجیه درجه دوم باشه، توجیه مرتبه اول مستلزم توجیه مرتبه دوم باشه، یعنی اگر شخص موجه هست که باشید اگر شخص موجه هم باور دارد که په، باید شخص در این باور خودش که موجه هم باور دارد به په هم موجه باشه، و این هم دقیقاً یک شرط دیگر درونگرایی است، و اگر این شرط نفع بشه اون اشکالات سلارز دفع میشه، ولی مشخصاً این میراث درونگرایانه هم نفع میشه که باید شخص نسبت به توجیه الزاماً باید شخص آگاه باشه که موجه هست یا موجه نیست. بعد به انسجام گرایی میپردازم که حالا دیگه وقت نمیشه، و تو فصل آخر به ماهیت توجیه میپردازم و به این اشاره میکنم که ما بعداً دو جنبه داره توجیه، یکی جنبه منظرگرایانه و دیگر جنبه عینی. جنبه منظرگرایانه اینه که با شهود ما که اولا حداقل متلائم و ملازم هست، اینه که موجه بودن یا نبودن یک امریست وابسته به شواهد و قرائنی که من دارم. نکته دوم بحث عینی توجیهه، یعنی مشخصا وقتی ما میخواییم توجیه معرفتی رو از دیگر انواع و صنوف توجیه تمیز بدیم، مثلا مثل توجیه اخلاقی یا توجیه مصلحت جویانه، آنچه که توجیه معرفتی را تمیز میدهد این است که احتمال صدق رو افزایش میده. این دو تا شهود که به نظر میاد که دو پایه توجیه معرفتی هست، توی فصل سعی کردم نشون بدم، گرچه میگم این یک موضوعی نیست که همه قبول بکنند، ولی به نظر میرسه که علارغم چیزی که بعضاً به نظر میاد با همدیگه یک تعارضی دارن. یعنی حتی اگر بتونه که به نظر من میتونه درونگرایی در توجیه که طبق اون تنها چیزی میتونه موجه باوری باشه که در دسترس شناختی شناسا باشه، حتی اگر بتونه که به نظر من میتونه برخی از مشکلات مثل اختیاری بودن باور رو دفع کنه، ولی مشکل صدق رسان بودن یا تروس کاندیوسیو بودن یا همون وجه عینی توجیه رو اگر نتونه حل بکنه، به نظر میاد که در به دست دادن توجیه معرفتی موفق نیست. از طرفی اگر ما اون ملاک عینی را بپذیریم، برخی از اون جنبه هایی که وجه منظرگرایانه توجیه به نظر میاد که مستلزم اونا هست و باید بذاریم کنار. شاید این به این معنی باشه که توجیه معرفتی یعنی علارغم مشترکی که دارن، دو تا پایه شهودی متفاوت داره که الزاماً روی همدیگه نمیافتن، که این بحث برونگرایی. یعنی من سعی کردم اون سویهای سوی برونگرایانه ای که در فصل 2 و 3 گفتم تو فصل 4 کمی آشکارتر هم نشونش بدم. و ولی میگم که یعنی حالا اگر بخوایم نقدی به این کتاب بکنیم، طبق این سنت خود مجتمالی که باقی خودم شایی اول گفتم چیز گفته بودم، من فکر میکنم که این که مثلا از معرفت پیشین هیچ سخنی نگفتیم، فکر میکنم هنوز یک جای خالی بزرگیه که این باید حل میشد. و شاید بعضی انتقادات هم که به اعتماد پذیری شده، مثلا مثل مشکل جنرالیتی پرابلم یا مشکل مثلا بگیم تعمیم، اون هم مثلا اگر بررسی میشد شاید کمی تعادل بس بیشتر حفظ میشد. من دیگه
خیلی ممنون از آقای دکتر زمانی که درباره کتاب آشنایی با معرفت شناسی توضیح دادن. هر کدوم از دوستان خود مشتمالی کردن، حالا آقای دکتر نسیم بیان ببینیم ایشون چه کار میکنه دیگر مشتمالی کنه.
خیلی ممنون که در این جلسه حاضر شدین. من قبل از اینکه نقد دو تا از کتابا رو شروع بکنم، یه توضیح در مورد ویژگی خاص این مجموعه میگم که یه مقداری امیدوارم که متفاوت باشه با چیزایی که بقیه دوستان از جمله آقای دکتر موحد گفتن و جناب آقای محمدخانی. بیشتر در مورد اینکه ما نمونه تألیفی فارسی در این حوزه ها نداشتیم صحبت شد و اینکه این یه ویژگی خاص این مجموعه است. یه مشکل دیگه ای هم ما به عنوان مدرسین فلسفه تحلیلی در این سالها باهاش مواجه بودیم که به نظر من این مجموعه به خوبی تونسته که نو مرتفع کنه. ما در مورد کتاب های انگلیسی هم واقعا هنوز به یک تکستبوک مناسب برای فلسفه علم به خصوص و فلسفه ذهن و معرفت شناسی نرسیدیم. حالا شاید به دلیل اینکه ما داریم فارسی درس میدیم این مشکل برامون پیش اومده. ما هنوز نتونستیم یک کتاب مناسبی رو در این زمینه انتخاب بکنیم. من با آقای دکتر کربوسی‌زاده، شیخ رضایی و آقای زمانی هر وقت صحبت میکنم در مورد منابعی که باید انتخاب کنیم، معمولاً صحبت اینطوریه که تا اینجا رو از این کتاب درس بدید، از اینجا به بعد از این کتاب درس بدید. نمونه هایی که مثلا در فارسی ترجمه شده، شما کتاب فلسفه علم لیدی من رو میبینین جز آخرین کتاب هایی که ترجمه شده. کتاب تا حدود مثلا اگر اشتباه نکنم 8 فصل تا فصل 7 خیلی ساده و روان پیش میره، یهو در فصل 8 یه چیزای خیلی تخصصی رو که بیشتر مقالاتی بوده که نویسنده در جاهای دیگه چاپ کرده بوده رو اضافه میکنه. بنابراین این مشکلی که در مورد کتاب‌های مرجع آموزشی مطرحه واقعا فقط مسئله این نیستش که تا این لحظه کتاب فارسی نداشتیم. به نظر من این سه تا کتاب تا حدود زیادی مشکل ما رو برای یک مرجع مناسب برای کلاس‌های مقدماتی فلسفه علم، ذهن و معرفت شناسی حل کردن. در واقع این روانی متن که من حالا از هر کدوم از کتاب‌ها یه مقدارش رو برای شما میخونم باعث میشه که خواننده تقریباً در یک سطحی با موضوعات درگیر بشه. این واقعا نکته موفقیه در مورد این کتاب. از این جهت من فکر میکنم که در کل باید گفتش که با یه مجموعه، یعنی در مجموعه که تا اینجا با این سه تا کتاب روبرو هستیم، سه تا کتاب موفقه در زمینه این که کتاب درسی بشن و یا خودآموز عمومی. یه نکته‌ای هست فقط، به هر حال اینا دوتا هدف مجزان، کتاب درسی شدن و خودآموز عمومی شدن، به هر حال اینا دوتا هدف مجزان. ممکنه که در یه جاهایی یکی از اینا بر دیگری غلبه کرده باشه. این نکته‌ایه که نویسندگان احتمالاً باید در نسخه های بعدی توجه بکنن، ویراست های بعدی، که این یک نواختی حفظ بشه، هم اون مقداری که کتاب درسیه و خودآموز عمومی. از این جهت من لازمه که به آقای ساقرمانی تبریک بگم، آقای دکتر موحد و دکتر معصومی به عنوان کسانی که نظارت داشتن بر روی کار این کتاب. در مورد همونجوری که اشاره کوچیکی شد، من در مورد کتاب آشنایی با فلسفه علم صحبت می‌کنم، نوشته آقای دکتر شهرزادی، دکتر کرباسی زاده، و کتاب معرفت شناسی آقای دکتر زمانی. از شی فیزیکی شروع بکنم اول، به عنوان برای اینکه ببینیم این مواضع مختلفی بود در مورد اینکه این آیا از نظر فیزیکی مناسبه یا مناسب نیست، مثل هر چیز دیگه ای. طیف افرادی که میگفتن خیلی خوبه این شکلش و جذابیتش و اینا، و کسانی که همچین عقیده نداشتن، خب مثل هر کتاب دیگه ای. من فقط بگم جزو کسانی که طرفدار مناسب بودن این کتاب بود آقای دکتر معصومی همدانی هستند، که با توجه به اینکه در خیلی از جنبه ها یگانه هستن، شما متوجه میشید که احتمالاً یه بخش بزرگی دیگه از افراد در طرف دیگه ای تیف بودن. این نکته اول در مورد شکل ظاهریش. من در هر دو بحثم یه مقداری راجع به خصوصیات، یعنی مسائل ظاهری و نحوی هم صحبت میکنم، یه مقداری هم در مورد برخی ادعاهای محتوایی. با کتاب آقای دکتر شهرزادی کرباسی زاده در فلسفه علم شروع بکنم. از مشکلات سوری که ممکنه که کتاب داشته باشه، یکی اینه که معادل‌های انگلیسی که برای اسامی در این کتاب اومده یک نواخت نیستن. یعنی برخی از فلاسفه تاریخ تولد و وفاتشون به خواننده اعلام میشه، که حالا دو مورد، برخی که یعنی دو نفرن، هیوم و کارنب، و بقیه گویی همچنان زنده هستن. من فکر میکنم به شکل ناخودآگاهی نویسندگان میخواستن به خوانندگان بفهمونن که تجربه گرایی مرده، چون ما در مورد هیوم و کارنب این رو میبینیم که تاریخ با همه که تولد دارن، این دوتا وفات هم دارن. این دو نفر اون وقت از این یه اتفاق دیگه هم در موردش میفته، دو اشتباه در مورد هیوم و کارنب رخ داده که به نظر من یه مقدار اشتباهات بزرگیه. در صفحه 36 اونجایی که در مورد مسئله استقرار صحبت میشه، گفته میشه که ما در این قسمت به اختصار با رجوع به بخش‌های چهارم و پنجم رساله هیوم به طرح نظرات او میپردازیم، در حالی که در زیرنویس مرجعی که داریم، An Inquiry Concerning Human Understanding، رساله معمولا به اون یکی کتاب هیوم گفته میشه، کتاب تریتیز، و اینجا خب یه بی‌دقتی رخ داده، باز احتمالا به خاطر اینکه اینا تجربه گرا بودن یه همچین وضعیت شده. کارنب اون آدم دیگه ای هم که فوت کرده، در صفحه 84 اینجور گفته میشه که کارنب در کتاب مشهور خود ساختار منطقی جهان، تمایز تحلیلی ترکیبی را برای فهم علمی جهان لازم می‌داند. The Logical Structure of the World که اون این کتاب معروف افباوه، در حقیقت کارنب در کتاب Logical Syntax of Language این کارو می‌کنه. بنابراین به نظر میاد که دو تا ارجادهی نسبتاً اشتباه وجود داشت. برهم میگم به قدری کتاب روونه، من سعی میکنم یکی از پاراگراف ها رو بخونم. واقعا اشکالاتی از این دست خیلی کمه. یه نمونه هایی که شاید کمی دست انداز داشته باشه رو من میزنم. مثلا صفحه 103 اونجایی که راجب اصلاحات موضعی صحبت کردن، میگن گالیله با تلسکوپ خود به ماه نگاه کرد و آن را به صورت یک جرم کروی مسطح ندید. جرم کروی مسطح یه مقداری اینجا عجیبه. اون منظورشون این بوده که احتمالاً پستی بلندی نداشته، وقتی که چون ادعایی بوده که اینها کره کاملن. ولی من فکر می‌کنم که یه مقداری این کروی مسطح دلچسب نباشه. یه نکته دیگه هم در مورد باز مسائل ظاهری و سوری بگم، از یک مقاله استفاده کردن در صفحه 119 اونجا که در مورد بحثای مربوط به تامس کون صحبت میکنن، از آقای فتیزاده که این در فهرست مراجعشون نیومده، جزو کتاب چیزایی که به شکل خیلی مشخصی ازش صحبت کردن که اینو ما ازش استفاده کردیم ولی این در فهرست مراجع نیومده. من قبل از اینکه حالا وارد بحث محتوایی بشم در چند مورد در مورد کتاب آشنایی با فلسفه علم، دوست دارم که دو پاراگراف از این کتاب بخونم، شما ببینید که چقدر زبان روان و شیوایی داره و این یکی از خصوصیات به هر حال مهم این کتاب ها در این مجموعه است. اونجا از قسمتی که دارم میخونم صفحه 124 اونجایی که در مورد روش شناسی علم و مسئله انقلاب های علمی صحبت کردن و اونجایی که در حقیقت دارن توضیح میدن که چه شباهت‌هایی بین انقلاب‌های علمی و انقلاب‌های سیاسی وجود داره. اینجور می‌نویسن: کون تغییر پارادایم را انقلاب می‌نامد. انقلاب واژه‌ای با بار سیاسی و اجتماعی است. کون با این نامگذاری می‌خواهد به شباهت میان تغییرات سیاسی و تغییرات علمی اشاره کند. با وجود اختلاف‌های گسترده و بنیادی میان تغییرات سیاسی و دگرگونی‌های علمی، چه شباهتی می‌تواند میان تغییر پارادایم در علم و انقلاب‌های اجتماعی وجود داشته باشد؟ یکی از وجوه تشابه این است که همان گونه که انقلاب‌های سیاسی هنگامی رخ می‌دهند که شمار فراوانی از افراد جامعه از نهادها و مناسبات سیاسی احساس نارضایتی کنند و آنها را از حل مسائل ناتوان ببینند و خواستار دگرگونی نهادین در این مناسبات باشند، شمار روزافزون ناهنجاری‌ها در علم متعارف نیز موجب آگاهی اعضای جامعه علمی از وجوه منفی پارادایم می‌شود و در نتیجه زمینه‌های توجه به پارادایم جدید را فراهم می‌آورد. هرچه بحران‌های سیاسی فزاینده‌تر و ناکامی نهادها آشکارتر باشد، شمار بیشتری از افراد با زندگی سیاسی رایج بیگانه می‌شوند، تا جایی که برخی از آنها به گونه‌ای خیشتن را متحد می‌دانند تا جامعه را در قالب نهادهای تازه نوسازی کنند. شما می‌بینید که چقدر متن و تقریباً همه کتاب به همین شکل نوشته شده، روان ساده و مخاطب را به خوبی درک می‌کنه. من چند مورد در مجموع به نظر من سه ایراد به نحوه استدلال‌های کتاب فلسفه علم میشه وارد کرد. یکی جاهایی که یه اصطلاحاتی معرفی شده، اصطلاحات فنی بوده و توضیح داده نشده. مواردش کمه ولی وجود داره. صفحه 102 برای نمونه پایان پاراگراف اول میگه پوپر به تفصیل علیه ساخت روش‌شناسی بر اساس تاریخ علم استدلال کرده و آن را منجر به روانشناسی گرایی دانسته. یعنی اینجا لفظ روانشناسی گرایی استفاده شده به عنوان یه چیزی که پوپر مذموم میدونسته، ولی هیچ توضیحی در مورد روانشناسی گرایی نمیشنویم، به خصوص که فیلسوفای مختلف روانشناسی گرایی رو به معانی مختلفی میفهمند. خیلی کمه تعداد این نمونه هایی که یک اصطلاح فنی ازش یاد شده بدون اینکه توضیح داده بشه، ولی وجود داره. یه نکته دیگه‌ای که در برخی استدلال ها دیده میشه اینه که استدلال یا مفهومی که در فلسفه علم داره استفاده میشه جنبه های مختلفی داره، ولی فقط به یکیشون پرداخته شده. مثلا صفحه 86، من اصلا حالا اینو دیگه نمیخونم، فقط یه توضیح کوچیکی بدم در مورد اونجایی که بحث تحلیلیت میشه و اینکه آیا یه گزاره هایی هستن که مسئول از تغییر باشن یا نباشن. نویسندگان آرای کواین رو برای ما توضیح میدن و به ما میگن که به چه دلایلی هیچ جمله، کواین معتقده که هیچ جمله‌ای مسئول از تغییر نیست، هر جمله‌ای رو میشه در دادگاه تجربه تغییر داد. علی ای حال باید توجه بکنیم که کواین خودش روی این موضوع تاکید داشته که این نقطه دیگر تغییرناپذیریه. یعنی شما میتونید هر گزاره‌ای رو یا هر جمله‌ای رو هم که خواستید نگه دارید، تغییری درش ندید، اگر تنظیمات جبرانی در جاهای دیگه انجام بدید. در متن کتاب به نظر میاد که تاکید بیشتر فقط برای این نکته است که هر جمله‌ای رو میشه تغییر داد و نه اینکه هر جمله‌ای رو هم میشه حفظ کرد. اینا واقعا دروی یک سکن و در یه نقاطی به نظر من باید به اینجور جنبه‌های مختلفی که یک به یک موضوع برمیگرده توجه کرد. در برخی نقاط هم ممکنه که توضیحات گمراه کننده باشن. من در این مورد هم چند تا مثال میزنم. یه مقداری شاید یعنی اون دقت تحلیلی درش رعایت نشده. واقعا اینو می‌خواستم بگم، از گمراه کننده منظورم اینه. ببینید اینجوری گفته میشه: تمایز احکام تحلیلی از ترکیبی به این معناست که بعضی از احکام صرفاً به خاطر معنای اجزایشان درست یا نادرستند و این درستی یا نادرستی ربطی به اینکه جهان خارج چگونه است ندارد. این تعریف جمله‌های تحلیلیه و نه تمایز احکام تحلیلی از ترکیبی. یا صفحه 210 گفته میشه که باید در نظر داشت که دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی از مستخدمان خود انتظار تولید دارند و تولید یعنی دریافت بودجه و پول از منابع و حامیان مالی و تحویل نظریه، اختراع و مفهوم تازه. من فکر می‌کنم فقط تولید یعنی فقط تحویل نظریه، اختراع و مفهوم تازه. این قسمت پول گرفتنش جزء تعریف تولید نیستش. صفحه 128 یه مثال های یه توضیحاتی دادن که
پیش تولید
یه توضیحاتی دادن در مورد این که چگونه پارادایم ها ممکنه که با همدیگه قیاس ناپذیر باشن و عقلانیت علمی در انتخاب این پارادایم ها مخدوش بشه. من اینم به عنوان یکی از مواردی که احساس میکنم در کتاب در مقایسه مثلا با کتاب معرفت شناسی که در بیشتر موارد ما مثال داریم، در کتاب آشنایی با فلسفه علم در برخی موارد احساس میکنم که مثال کم زده شده. مثال های بیشتری میشه مسئله رو حل کرد. یه ایرادی هم که خب یعنی یه راه حلی هم که همیشه میشه و هر کتابی ایراد گرفت اینه که چرا این چیزا رو نوشتی و چرا این چیزای دیگر ننوشتی، که البته خود نویسندگان یه مقداری در مورد این صحبت کردن، منم حالا از این حالت از این مانور کلیشه‌ای استفاده میکنم. به خصوص با توجه به اینکه آقای دکتر شخزایی اشاره کردن که خودشون به این مباحث علاقه‌مندن، مباحثی مثل علم و اخلاق، علم و جامعه، ترویج علم، عمومی‌سازی علم، علم و فرهنگ، احساس من اینه که برای اون هدف خودآموز عمومی بودن این کتاب‌ها لازمه که خوانندگان بیشتر از این مقداری که کتاب در این لحظه درگیرشون می‌کنه با مفهوم رایج و عمومی علم ابتداعاً درگیر شن و بعد کتاب رو شروع کنن پیش بردن. در نتیجه اتفاقاً من فکر میکنم که همجور که گفتن حالا خودشون به این مباحث علاقه مندن، امیدوارم که در ویراستای بعدی کتاب چنین مباحثی اضافه بشه. احتمالاً باعث میشه که این کتاب علاوه بر این که در حد مثلا کتاب سالهای پایانی کارشناسی باشه، در دوره های کارشناسی ارشد هم بشه ازش استفاده کرد. در مورد کتاب آقای دکتر زمانی، من نکاتی که گفتم که در مورد قوت مجموعه که در مورد همه این کتاب هاست، به نظر من اولین اشتباه ایشون در همون مقدمش شروع میشه، اونجا که نوشتن که من تألیف نکردم. من واقعا فکر میکنم که این کتاب تألیفیه و مقداری فکر کنم که شکست نفسی یا چیزی شبیه این رو انجام دادن. از یک کتاب تألیفی معرفت شناسی تقریبا همین انتظار رو میره، یه جاهایی هم به شکل ریزی وارد مباحث شدن. کتاب آقای دکتر زمانی نسبت به کتاب قبلی که گفتم مشکلاتش خیلی کمتره، در مورد مثلا زیرنویس ها یا اسامی یک نواختی کاملا رعایت شده، همینطور در مورد مراجع. یه اتفاقی که فقط در مورد این مجموعه وجود داره اینه که برخی اصطلاحات فنی در هر سه کتاب استفاده شده که یکسان نیست. مثلا inference to the best explanation در کتاب آقای دکتر شیخ رضایی و دکتر کربس زاده به عنوان استنباط به بهترین تبیین ازش یاد شده، کتاب آقای دکتر زمانی به عنوان استنتاج به بهترین تبیین. این یه نکته‌ای که شاید در وقتی که بیشتر در مورد این کتاب ها بخوایم کار کنیم باید توجه بشه که یک نواختی در اصطلاحات فنی اتفاق میفته. شاید ایراد خیلی پیش پا افتاده‌ای به نظر برسه، آقای دکتر زمانی تقریبا در تمام کتاب علاقه داشتن که افرادی که به عنوان مثال ازشون یاد میکنن اسمشون اسمیت و جونز باشه. خیلی خوبه، بجز این که من متوجه نشدم چی شد یهو در صفحه 72 حسن هم وارد میشه. یعنی یک مورد حسن داریم و کلن همه کتاب اسمیت و جونز. یه مقداری این عجیب. یه جایی هم اینم باز جالب بود، یه جایی هم گفتن که من حالا اگه پیداش کنم خودشون میدن، گفتن که دانستن باید با تمیز گذاشتن همراه باشه و از جمله این که ما اینو در نمایشنامه حملت شکسپیر هم میبینیم و توضیح ندادن که در کجای نمایشنامه میبینیم همچین چیزی رو. احتمالاً هر نمایشنامه دیگه‌ای رو میگفتین ما همینقدر چیز یاد میگرفتیم و هر نویسنده دیگه ای رو. این باز چیزای خیلی جزئی سوری. من در مورد محتوایی چند تا نکته رو در مورد کتاب آشنایی با معرفت شناسی بگم. در صفحه 5
غیر از حسن
ناصرالدین شاه هم بله اون به عنوان گزاره است، یعنی میرزا رضا کرمانی ناصرالدین شاه را کشته که گزاره هایی که زیاد استفاده میکنن، ولی کسان این شناساها، این افرادی که معرفت دارن یا اسمیتن یا جونز و یک مورد حسن. ببینید این آره اونجا احتمالا بومی شد. بله ببینید اینجا که در مورد هدف معرفت شناسی صحبت میکنید، من اولا در مورد همون نکته که در مورد کتاب فلسفه ارمم گفتم، به نظرم اینجا یه مقداری خواننده رو میتونستید با وارد شدن به همین استفاده های عمومی از کلمه معرفت بیشتر درگیر کنید. شما خیلی به نظر میاد که بحث فنی شروع میکنید که البته ایرادی نداره، ولی به نظر میامد چون این کتاب قراره که با خواننده عام هم سر و کار داشته باشه، شاید در مقدمه بد نباشه که ما با استفاده های عمومی از کلمه معرفت بحث شروع کنیم و اینکه معرفت رو معانی مختلفی به کار میبریم، در زبان های مختلف معانی مختلفی به کار میبریم. در انگلیسی مثلا یه جایی توی عهد عتیق اگر ترجمه انگلیسیش رو نگاه بکنیم میگه که آدم به زنش حوا معرفت پیدا کرد و همسرش باردار شد. به معانی مختلفی ما ممکنه که مفهوم معرفت استفاده کنیم، دانستن اینا لازم نیست، بد نیستش که اشاره‌ای به اینها بشه. ولی حالا وقتی که شما شروع میکنید در مورد پرسش‌های معرفتی صحبت کردن، میگید پرسش‌های معرفتی پرسش‌هایی هستن که به مفاهیمی چون معرفت، توجیه، شاهد، دلیل، باور و احتمال صدق این نمیخواد. من نظرم میده که یه فهرستی میخواین بگید از پرسش های معرفتی. اگر در حد فهرست باقی بمونه مشکلی نداریم، ولی بعدن جلوتر چند جمله جلوتر شما از ملاحظات معرفتی صحبت میکنید، میگید همین ها رو میشه با ملاحظات معرفتی یا غیر معرفتی هم فهمید. و بعد نهایتا به این نتیجه میرسیم که هدف معرفت شناسی بررسی معنا و کاربرد معرفتی این مفاهیم، یعنی پرسش های معرفتی هستن. به نظر من اینجا با یه وضعیت دوری روبرو هستیم و مشخص نمیشه که دقیقا انتظاری که از معرفت شناسی داریم چیه. در برخی از استدلالاتون باز با همون دقت تحلیلی اگر بگیم یه مشکلاتی به وجود اومده یا توضیحات در یه شرایطی گمراه کننده است. صفحه 106 وقتی که در مورد کلگرایی در باور صحبت کردید، مثلا گفتید شناسا نمیتواند تنها به یک گزاره باور داشته باشد. این احتمالا منظور اینه که موجودات برای اینکه باور داشته باشن باید مجموعی از باورها رو داشته باشن. ولی اگه اینجوری که تنها به یک گزاره باور داشته باشد و وقتی که میان صورت بندی معادلش رو میگید اگر شناسا به گزاره‌ای باور داشته باشد ضرورتا به تعداد قابل توجهی گزاره دیگر هم باور دارد. این دو تا واقعا با هم دیگه معادل نیستن. اگر شناسایی به دو تا گزاره فقط باور داشته باشه مطابق اولی کلگرایی باور در موردش صادقه، در حالی که همچنان در مورد دومی این برقرار نیست. واقعا این تعداد بیش از یکی بودن مسئله مهم نیست، فقط اون چیزی که مهمه اینه که تعداد قابل توجهی، همونجور که در صورتبندی دومش نوشته، این بعد در صورتبندی اول به شکلی اشاره بشه. نهایتا من یه مورد دیگه هم بودش از مثالهایی که زدید، به نظر من مثال مناسبی نبود، اونجا که در مورد انواع گرایش‌های گزاره‌ای صحبت می‌کنید و میگید که ممکنه که شخصی یه گرایشی رو داشته باشه به یه گزاره‌ای، سه حالت پیش میاد. برای برخی گزاره‌ها اونو صادق و بی‌انگاره، برای برخی کاذب و برای برخی میتونه هم صادق باشه هم کاذب. مثلا اگر کسی باور داشته باشه که په با همون مثالی که خودتون زدین بریم جلو، باور داشته باشه په احتمالا تعهد به صدق په داره، بعد گفتید اگر شخص یه حالتی هم هستش که ممکنه که آدم گرایشی به گزاره داشته باشه اون وقت تعهدش به کذب په باشه. مثالی که زدید گفتید آرزو داشتن در مورد چیزایی که در گذشته اتفاق افتاده. مثلا اگر کسی آرزو داشته باشه که تیم مورد علاقش برنده شده باشه، این به معنی اینه که متعهده که تیمش برنده نشده. در واقع به نظر من این حالا یه ذره در زبان فارسی مشکل داره. شما ممکنه که در مورد یه چیزی در گذشته یه آرزویی داشته باشید ولی تعهدی به کذب بودنش نداشته باشید. مثلا اینکه شما آرزو داشته باشید که 12 ظهر امروز 100,000 تومان ریخته باشن به حسابتون، این آرزو رو همچنان میتونید داشته باشید، به کذبش تعهدی ندارید. به صدق اینجوری نیستش، اینجور نیست که به صدقش تعهد داشته باشید. به این معنی اگر شما به گزاره‌ای تعهد داشته باشید نمیتونید دیگه آرزوش کنید. این درسته، ولی برعکسش به شکلی که شما نوشتید ممکنه که در یه شرایطی برقرار نباشه. در نهایت مانند همون نکته‌ای که در مورد کتاب اول گفتم و خودشون هم اشاره کردن، من احساس میکنم که جا برای چند تا موضوع همچنان باقیه برای اینکه کتاب از سطح کارشناسی به کارشناسی ارشد هم ارتقا پیدا کنه. همونجوری که گفتن شکاکیت، مفهوم پیشینی معرفت و شکل‌های جدیدی از معرفت که در مباحث امروزی ازش صحبت میشه مثل معرفت شخصی. خیلی متشکرم.